ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی معرفت بقیت الله علیه السلام و انتظار فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام علیک یا مولای و ابن مولای. سلام مخلص لک فی الولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا فعجل الله فرجک و سهل مخرجک و غرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق الغائلین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الاعمال انتظار الفرج. خداوند ایدی همه دوستداران امام عصر و همه بشریت را در این خجسته ایام صدور فرمان ظهور اون حضرت قرار دهد ان شاء الله، و معرفت روزافزون، دلبستگی بهتر، حب و علاقه واقعی به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله. خیلی دیشب و امروز و عصر و حتی لحظات قبل با خود فکر می‌کردم چی بگم. چندین سال در این مکان به مناسبت‌های مختلف از آیات قرآن، از روایات معصومین، از گفتار اندیشمندان، چه در رابطه با شخص امام عصر علیه السلام چه سایر ائمه هدا علیه السلام، مطالبی داشته و بحث کرده ایم. ولی به ذهنم خطور کرد امشب با توجه به این حدیث نبوی که افضل الاعمال، این همه اعمالی را که پیغمبر از طرف خدا برای ما معین کرده از واجبات و مستحبات و این اعمال چه اثرات سازنده‌ای در تکامل و تزکیه و اصلاح فرد، خانواده، جامعه میتواند داشته باشد، چه رازی در انتظار فرج است که وجود مقدس نبی اکرم که به نص صریح قرآن و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوهاست گزافه نمیگوید، تعارف نمی کند، مبالغه ندارد، چرا انتظار فرج را افضل اعمال این امت معرفی کرده است؟ در واقع این چرایی که طرح کردم دو مطلب را لازم دارد. یک، انتظار فرج چیست، چگونه است؟ دوم، این انتظار فرج چه اثری دارد که افضل اعمال شناخته شده است؟ من با یک مثال وارد بحث شوم. اگر ما محبوبی داریم، معشوقی برمی گزینیم، به اقتضای یک سلسله عوامل با اون محبوب و معشوق دل خوش میکنیم. گاهی عوامل دل خوش کردن سطحی است، غیر واقعی است. من تقاضا دارم امشب چه خواهران چه برادران به این دید از بحث امشبم با یک دید دقیق تری عنایت بفرمایید. دل بستگی، علاقه پیدا کردن، حب و سرسپردگی گاهی بر اساس یک معیارهای سطحی و گذرا و کمبهاست. به همین جهت نه اون دل ارزش دارد نه اون دلبستگی، اگرچه محبوب و معشوق بزرگ باشد، ولی دل وابسته با اون محبوب و معشوق بزرگ چون با معیار بزرگ و ارزنده نیست، ارزش پیدا نمی کند به معنی واقعی خودش. زیرا اگر ملاک دلبستگی غلط شد، گاهی بر اساس اتفاق به محبوب بزرگی بسته می شود، ولی چه دلیلی دارد که با اون ملاک غلط به محبوب ناسهی هم وابسته نشود؟ ما در ادبیات فارسی من داریم این دغل دوستان که می بینید مگسانند گرد شیرینی. اگر کسی ملاک دوستیش نفع شخصی است، معیار دلبستگی فایده بردن های فردی خود است، هر عاملی که نفع شخصی او را تأمین کند به او دل می بندد. امروز عامل تأمین کننده نفع او امیرالمؤمنین است، شیفته علی می شود، سخن از علی به میان می آورد و دم از علی می زند، نه به خاطر علی، به خاطر نفع خودش. چون به خاطر نفع خود است، اگر فردا دید از کانال علی علیه السلام منافع او تأمین نمی شود، ولی از طریق معاویه می تواند به منافع شخصی و فردی خود برسد، چه دلیلی دارد که محب معاویه نشود؟ مگر نداشته ایم از این افراد تا شب عاشورا دم از حسین می زدن؟ شیفته و علاقمند امام حسین خود را معرفی می کردن، ولی به محضی که در شب عاشورا معلوم شد که فردا با امام حسین بودن، دنیا ندارد، منافع و مزایای چند روزه امیال نفسانی و شخصی تأمین نمی گردد. به راحتی از امام حسین جدا شدن و صبح عاشورا امام حسین را تنها گذاشتن. با کمال درد حاضرم از آیات و روایات ثابت کنم بسیاری از کسان که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام اظهار محبت امام زمان دارن، در محک تجربه قرار نگرفتن، وگرنه معلوم می شد تا سیه روی شود هر که درو قش باشد. معیار دوستی امام زمان چیست؟ احساسات، هیجان، شعار، خوش آمد جامعه، از کاروان عقب نیفتادن؟ در جمعی به سر میبریم که اگر اظهار دوستی امام زمان نکنیم ما را تحویل نمیگیرن. و چه بسا این گونه برداشت‌های درونی باعث ریا می‌گردد و در مرحله برون اظهار دوستی امام زمان می‌کنم، ولی وقتی بین خود و خدا و امام زمان خلوت می‌کنم می‌بینم من کجا و دوستی امام زمان کجا. بذارید با مثال عرض کنم، بعد وارد تحقیق علمی و منطقی و عقلی موضوع شوم. یک فرزند، پسر و دختر، برادر و خواهر، 10 سال و 15 سال، 20 سال و 40 سال، فرقی نمی کند، پدر مادر را دوست دارد. یک زمان پدر مادر را دوست دارد به خاطر منافعی که از این پدر و مادر می برد. لذا اگر 4 بار از پدر و مادر پول خواست، 5 بار از پدر و مادر درخواست مادی کرد، بهش ندادن، امکان این که در مقابل این پدر و مادر بیستد، خدایی نکرده توهین کند و دست به رویشون بلند کند هست یا نه؟ مگر نبوده است؟ مگه نداریم در جامعه بشری فرزندانی که برای رسیدن به منافع مادی پدرانشون رو کشتن، یا پدرانی که چون نادرشاه افشار برای بقای حکومت و قدرت خود چشم پسرشون رو از کاسه در آوردن؟ معیار دوستی واقعیت بین این پدر و مادر و فرزند، چه از اون طرف چه از این طرف، نبوده است. معیار چه بوده؟ معیار منافع شخصی خودشون. پدر را می پسندم، مادر را دوست می دارم تا اونجا که منافع من تأمین شود. به محضی که در رابطه با منافع خود احساس خطر کردم، دوستی شکل دیگری پیدا می کند. اما اگر این فرزند واقعا پدر و مادر را دوست داشته باشد، حالا پدر 1 هفته مسافرت رفته، مادر با پدر سفر رفتن، بنا بوده سر هفته بیاد، زنگ زدن کار ما طول کشیده، 10 روز دیگه میایم، شد 2 هفته، شد 3 هفته، حال این بچه ها در محیط زندگی چه حالی خواهد بود؟ سفره پهن میکنن، غذا بخورن، چون دوست می‌دارن پدر مادر رو، جاشون چقدر مینماد، چقدر تو خونه خالیه؟ راستی کی میشه زودتر پدر از سفر بیاد، مادر از سفر بیاد، سر سفره دور هم بشینیم، نگاه به چهره همدیگه بکنیم، لبخند بزنیم، با هم غذا بخوریم؟ چرا این سفر طولانی شد؟ حالا اگر یه تلفن پدر میزنه، از پشت تلفن با چه اصرار و التماسی نمیشه کارتون رو زودتر تعطیل کنید؟ واقعا دلمون تنگ شده. گاهی ممکنه برادر از خواهر خجالت میکشه، خواهر از برادر خجالت میکشه، یواشکی برن نوار پدر یا مادر رو بذارن گوش کنن، گاهی اشک میریزن، احیانا فیلمی از پدر و مادر دارن، یواشکی میذارن نگاه میکنن، آهی میکشن. کی میشه از سفر برگرده؟ به میزانی که علاقه دارد، یک ماه مسافرت پدر و مادر و دوری رو تحمل نداره و وقتی بهشون میگن ما فردا وارد میشویم، اینا شب تا صبح خوابشون نمیبره. اگر مثلا بناس به فرودگاه برن، چند ساعت زودتر حرکت کنن، آقا زوده، میگه بریم، شاید هم پرواز زودتر صورت گرفت. اگر واقعا امام زمان را دوست داشته باشیم، به اندازه سفر پدر و مادر ما که یک ماه طول کشیده و ما آرامش نداریم، در دوران غیبت احساس فراغ میکنیم یا نه؟ وای بر من که حرفشو میزنم. اصلا ممکنه هفته بگذره یادم نیاد. شب جمعه که میشه حالش منقلبه، چون یه وعده کلیه داده شده که روز جمعه ظهور میکنه. میگه نکنه این جمعه باشه، خدایا میشه این جمعه باشه؟ همونطوری که مثلا از کشور دیگه این پدر و مادر بلا تشبیه با یک تلفن، با یک تلگراف، با یک فکس اشاره کرده من احتمالاً فردا میام، این امشب تا صبح نمیخوابه چون دیگه دلم خیلی تنگ شده فردا او رو ببینم، میگه شاید این فردا جمعه باشه آقا بیاد. و امشب تا صبح چه حالی پیدا میکنه؟ امشب تا صبح نعوذ بالله گناه میکنه، دروغ میگه، غیبت میکنه، وصله به دیگران میچسبونه، وقت فردا صبح آقا ممکنه تشریف بیارن که. اگر آقا تشریف آورد، معنای انتظار فرج چیست؟ عنایت بفرمایید. انتظار از معرفت سرچشمه میگیرد. معرفت بر اساس ابزار معرفت ارزش پیدا میکند. یک معرفت با ابزار سطحی است، ارزش معرفت هم سطحیه. اجازه بدید مثال بزنم. مثلا اگر شما به این آیه شریفه قرآن توجه کنید، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر اون دسته از بندگان من که اقوال و آرا را میشنوند، بهترینش را برمیگزینند، که این تفسیر، تفسیر امام کاظم علیه السلام در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهله، که اگر برخی خواستن القول را الف لام عهد بگیرن، با اون فرموده امام جور در نمیاد، غیر از ضوابط تفسیری که دارد وارد جزئیات نمیشم، اونو باید تو بحثای تفسیری بگیم. خب معیار یتبعون احسنه، دقت بفرمایید، یک، حواس منه. خوب این آیت بکنید چی عرض میکنم؟ حواس منه با حس. خب من سخنی میشنوم، حس شنوایی، با حس شنوایی احسن را انتخاب کن. احسن با معیار حس شنوایی کدوم میشود؟ احسن با معیار حس شنوایی کدوم میشود؟ هر صدایی که قشنگتر، زیباتره. حالا اگر محتوای این جملات چی بود؟ خیلی هم بد بود، چون معیار احسن فقط شنوایی است. پنج نفر دارن میخونن، پنج نفر دارن حرف میزنن، چهار نفر صدا بسیار بد، تون صدا خفه، کیفیت حرف زدن از نظر تون صدا گوشخراش و خسته کننده، اما محتوا عالی از نظر منطق، از نظر عقل، اندیشه و شرع. یک نفر چنان قشنگ داره میخونه از نظر گوش، این صدا چقدر زیباست، این تون بیان مطلب چقدر جذابه، ولی چه شعری میخونه، چه مطلبی رو بیان میکنه، اول تا آخرش غلطه.
معیار یتبعون احسنه بر اساس حس اگر شد، میگه اون چهارتا رو ول کن، این یکی عالیه. معیار چیه؟ شناختش طبق این معیاره. ما با معیار حس امام زمان رو دوست بداریم. خب البته در روایات ما اومده که امام زمان علیه السلام از نظر زیبایی حضرت یوسف و او قابل مقایسه نیست، ولی ما برای این امام زمان دوست داریم؟ چرا سطحی باشیم؟ اگر بر فرض امام زمان علیه السلام زیبایی ظاهری هم نمی داشتن، باید دوست بداریم یا نه؟ و حال این که اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. توجه داشته باشید، نمیخوام عرض بکنم که حتی رو معیار ظاهری هم خدا امام زمان علیه السلام را زیباتری نیافریده است. لذا روایت داره اگر میخواید زیبایی یوسف رو ببینید به مهدی علیه السلام نگاه کنید، صبر ایوب رو میخواید ببینید به مهدی بنگرید، نمیدونم یه هاکذا، کالا وارد این مقوله نشم. ولی اگر معیار محبت و دوستی حواس ما باشد، معرفت زائیده از حس، آقا یه جوونی یه دختر خانومی رو پسندیده ازدواج کنه، پدر، مادر، عمو، دایی، معلم، دوست، آشنا همه باش میشینن، عزیز من رو چه ملاکی این دختر خانم انتخاب کردی؟ میگه قیافش خیلی قشنگه. پس معیار چیه؟ ظاهره. خب عزیز من قیافه قشنگه، فکرش هم عالیه، ایمانش هم قویه، اخلاقش هم صحیحه. میگه من که خبر ندارم. پس معرفت شما برای انتخاب همسر فقط ظواهر امر بوده، معرفت ما برای دوستی امام زمان علیه السلام چیه؟ معیار معرفتمون چیه؟ آقا دله، تو دلم راه پیدا کرده امام زمان. بسیار خوب. این دل گاهی وقتا چه اشتباهاتی درست می کند و چه بلایی به سر ما در طول تاریخ اسلام نیاورده. افراط نسبت به دل، تفریط نسبت به دل، مثل بقیه مسائل دیگه. همینجا من این مثال رو عرض کنم. یک آقا پسری میگه من این دختر خانم انتخاب کردم ازدواج کنم. میگم چرا؟ میگه دلم میخواد. میگم چرا دلت میخواد؟ دقت بفرمایید چی عرض میکنم. چرا دلت میخواد؟ میگه میدونی چرا دلم میخواد؟ برای اینکه خیلی مؤمن است، خیلی با اخلاق ارزنده است، خیلی از نظر اصالت خانوادگی، یعنی اون چرا که دل شما میخواهد عقل شما تحلیل میکند، استدلال میآورد. خب اینجا میان میگن بسیار خوب، این دل نشون میده واقعا دل گل نیست، چه خوب پسندیده، چون معیار دیگری پشتوانش اومده بر اساس اون معیار. یا اشتباه کرده یا صحیح. اگه اشتباه کرده میگم عزیزم شما میگی تو دل من راه پیدا کرده به جهت این که اخلاق و معنویتش خوبه، من که اخلاق و معنویتش رو نتیجه میدم الان سراغ دارم با دلیل که بده. پس معلومه که هم تعقلت اشتباه کرده هم دلت اشتباه کرده. این دلبستگی، دلبستگی صحیح نیست. اما یه وقت اینجوری جواب میده آقا تو دلمه، واقعا دل منو برده، دلبریست که دل رو بوده است. میگم چرا دلت رو بوده؟ میگه نمیدونم ولی دلم رو بوده. این ارزش داره؟ نمیدونم. آقا دل ربایی بر اساس جهل چه ارزشی دارد؟ اتفاقی ممکنه دلبر خوب دل را بر اساس جهل برباید. چه دلبران حق بازی که بر اساس جهل ما دل ما را میبرند. لذا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. معرفت باید پیدا کنید، بر اساس معرفت امام در دل را پیدا کنه. دل به مهدی دادم. چرا؟ چرا؟ میاد میگه اگر معیار حس بگید، ما خیلی معیار حس رو مطرح نمی کنیم. و حال اون که اگر قرآن میگوید حضرت یوسف اون زیبایی رو داشت، قرآن میگه که وقتی زلیخا زنان رو دعوت کرد بگه منو شما تت میکنید، چرا دلداده اویم؟ میوه نارنج کف دست و کارد به دست دیگر، خواستن میوه رو قاچ کنن. وقتی یوسف وارد شد سر از پا نشناختن، دستاشون رو بریدن و متوجه زخمم نشدن. این معیار ظاهریه. اون کس که به مهدی بنگرد سلام الله علیه، از نظر ظاهر اگر به معیار ظاهری بنگرد، میگه اون چه خوبان همه دارن، تو تنها داری، چه زیبایی که خدا به تو. اما نه، بیا بالاتر، بیا بالاتر. معیار بعدی دوتا میمونه، شر بالاتر از همه ایناست. حالا میرسم به شر که فرمایش پیغمبر رو معنی کنم، ولی قبل از رسیدن به معیار شر، دل دارم و عقل دارم جوونای عزیز، به خدا میترسم از دلدادگی بی منطق، از دلدادگی بی معرفت، از دلدادگی بی پشتوانه اندیشه صحیح معرفتی که این دل را احساساتی نگه دارن. عامل احساسات بره، دلم جای دیگه میره. ما دیدیم اینا رو تو جامعه در عمر خودمون، تو تاریخ هم دیدیم. امروز شیفته امیرالمؤمنین بود، فردا شمشیر کشید در مقابل امیرالمؤمنین. امروز دم از امام زمان میزد، فردا کاری کرد که کسانی که دم از امام زمان نمیزدن این کارا رو نمیکردن. اگه واقعا دلداده کسی باشه، در حد یه مثال پدر و فرزند و سفر زدم، آرامش نداره، چون وابستگی منطقی داره. اینجا بس بر اساس چی؟ آقا من دل دادم به امام زمان. من پیش اومده برام عرض میکنم با خیلی از این عزیزان، آقا شما که دیگه این جلسه که میدونید، ما جلسه ای داریم که اول و آخرش لااقل مربوط به حضرت نباشه، حالا وسطش بمانه. جلسه ای داریم، چه صحبت ها اینجا راجع به امام عصر علیه السلام شده، چه در جلسات خصوصی چه در جلسات عمومی که شاهدید. اون وقت من به عنوان، یعنی نعوذ بالله، مخالف امام زمانه، محبت امام زمان رو کم بها میدونم که دارم این حرفو میزنم، جوون میاد چنان دم از امام زمان میزنه که دیگه کاسه از آش داغتر شده، هیچ مرجع تقلیدی هم به پای او نمیرسه. هیچ عالمی، هیچ دلداده ای در تاریخ، اصلا او حالی جوون 17 ساله، منم که به امام زمان دل بستم، کجا بودن علمای تاریخ که بفهمن؟ میگم از من امام زمان چقدر دوست داری؟ میگه خیلی. میگم چرا دوست داری؟ میگه تو دلمه. میگم چرا تو دلته؟ میگه آ این حرفاتی که چیه، تو دلمه دیگه. تام این تا آخرش رو باید ترسید. اما اگر اومدی یک معیار عقل، آقا بر اساس عقل انسان چی رو دوست میداره؟ ارزش ها را. چه ارزشی در عالم سراغ داری که رأسش بالاش از اون بالاتر دیگه ممکن نباشه، بعد از خدا در مهدی علیه السلام نباشه؟ خب اینو یک زمان احتیاج، دیشب تو مشهد بودم، یه جوونی خیلی خوش استعداد، خیلی خوش استعداد، که من کیف کردم به حدی که بعد از جلسه هر چه جمعیت گفتن شام سرد میشه منتظریم، گفتم تا این جوان سوالش تموم نشه من سر سفره نخواهم اومد. آخری به جوون خواستن معترض بشن، گفتم نه. جوون اومده اشک میریخت، خدای من شاهده، با یک سوز دلی میگو فلانی به خدا قسم من امام زمان دوست دارم، اما وقتی میام سوال میکنم از معلمم از مربیم، آخه این مطلبی که شما میگه امام زمان از همه بالاتره به چه دلیل؟ میگه خبیث، کارت به اینجا رسیده این سوالات رو میپرسی، پس معلومه دلت ناباکه. اینجوری ما باید معرفت امام زمان پیدا کنیم؟ این جوون طفلکی صادق میگه میخوام بفهمم. ما یه ساعت چیزی کمتر یه دوتا آیه براش تر کردم، دوتا روایت براش تر کردم، چهار تا دلیل عقلی براش آوردم. گفت راحت کردی منو. گفتم تازه من در حد یه بچه در این مقدار باهات صحبت کردم. استادش هم تو اون جلسه بود، استادش صدا زد، استاد اومد به من گفت فلانی به خدا فکم درد گرفته از بس که با این بچه حرف زدم. گفتم چی گفتی؟ غیر از موعظه کار دیگه کردی؟ گفت نه. گفتم این موعظه خوب ولی استدلال میخواد، دلیل براش بیار، بذار مطلب براش روشن بشه. شما بیا مثلا فرض کنید به عنوان مثال، آقا ما دوست می‌داریم، بر اساس چی؟ احساسات. احساسات رو بذار کنار، بر اساس دل. مگر دل تحت تأثیر عواملی قرار نمی‌گیرد؟ اگر دل بنا بشه اون چرا که می‌پذیرد معیار داشته باشد، باید پشتوانه عقلی رو بیاری کنار، بعد شرعی رو. اینجا در مرحله پشتوانه عقلی بیا اینجوری باش بحث کن، آقا شما ارزش‌ها را از ضد ارزش باید جدا کنی. بله، مثلا علم را دوست دارید؟ چرا؟ ذات علم خواهی عامل مفید ارزنده خدمت برای جامعه میتونه انجام بده، مجهولات رو هم کشف کنه، معلوم به انسان بده. پس من علم رو دوست دارم. حالا اگر کسی معرفت نسبت به ارزش علم پیدا نکرد، علم براش چقدر؟ شما اگه وقتی که صحبت میکنید بگید آقا علم، اوج مشروطیت در نجف اشرف، مرحوم آخوند خراسانی طرفدار مشروطه بود، مرحوم صاحب ارواس هم کاظم یزدی مخالف مشروطه بود، بعضی از آقایون هم این وسط بنا رو گذاشته بودن بی‌طرف باشن که در این درگیری‌های سیاسی که فعلا پیش اومده حوزه رو در امان نگه دارن. اگه اون طرف کوبیده شد یا این طرف کوبیده شد، حوزه این وسط کوبیده نشه. یکی از مدرسین به نام حوزه ایشون خودش زده بود به بی‌اطلاعی مرد، اصلا من مشروطه میفهمم نه استبداد، من فعلا میخوام حوزه رو اداره کنم. یکی از طرفداران مشروطه، دو سه تا طرفداران مشروطه بعد از درس این مرحوم اومده بودن از مدرسش تا منزلش نجف، تو راه انقدر از مشروطه گفته بودن که اینو تحریک کنن، ایشون هم مثلا یه اعلامیه راجع به مشروطه بده. میگه ایشون گوش کرد به در خونه که رسید گفت ببخشید، این مشروطه و استبداد شما میگید کدومش مجرده، کدومش متأهل، کدومش مسنتر، کدومش جوانتر؟ اینا گفتن آقا میگه که خیلی معذرت میخوام، خنگ ظاهرا، ولش کنیم. ولش کردن. آقا به شاگرداش گفته بود بعضی وقتا آدم باید خودشو به خنگی بزنه تا بتونه کارشو انجام بده. حالا ببینید، یه وقت انسان میاد توی جمعی ارزش علمو میخواد مطرح کنه، میگه علم مجرده یا متأهله، یه خدا حافظ شما، اصلا توجه تو اون وادی نداره. ولی کسی که توجه به علم پیدا کرد، شیفتگی به علمش تا به کجا میرسه؟ میگه آقا جون شام حاضرم نخورم، بودجه شام امشبمو بدم، 4 تا کتاب دیگه بخرم. اگه با شام بشه کتاب خرید 4 تا، الان چه شامیه نمیدونم، یه 2 تا کتاب دیگه بخرم مثلا که امشب یه مقداری کتاب مطالعه کنم. حالا بیایم با این معیار نگاه کنیم، امام زمان علیه السلام کیه؟ بقیت الله، خلیفت الله، حجت الله، عین الله، اذن الله، لسان الله، ید الله. یکی دو تاشو که تو قرآن روایت اومده بگم. بقیت الله، خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیه خدا یعنی چی؟ آیه قرآن دیگه. شده روی این یه مقداری مکس کنیم. مگر خدا مرکبه؟ مثلا فرض بفرمایید یه جلسه ای داریم 1000 نفر، 700 تاش رفتن، میگه بقیهش مونده. خواهی یک مجموعه مرکبیست، قسمتی از قسمتیش رفت. یا یه کتابیست داره مینویسه، میگیم آقا چی شد؟ میگه اینا رو تایپ کن بقیهش رو بعد میدم. یه مجموعه مرکب مادیست، قسمتی داده شده، قسمتی دیگه باقی مونده. مگر خدا مرکبه؟ مگه خدا مادیه که بقیه داشته باشد؟ بقیت الله خیر لکم، اون بقیه خدا خیر است برای شما. یعنی چی؟ همونطوری که ما در قرآن آیات متشابه رو تأویل میکنیم، ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا ما فوق دستان، نه، قدرت خدا برتر از همه قدرت هاست، الرحمن و علی العرش استوا، یعنی خداوند بر جهان مسلط است. بقیت الله یعنی چی؟ این بحث خلیفت الله، خداوند عنایتش، فیضش، اون چی از خدا باید برسه. دقت بفرمایید، متشابه رو باید در تأویلش بیان کنم، خیلی گیر دارم از نظر لفظ، لذا مجبورم هی با این کیفیت بیام جلو. عنایت بفرمایید، این نوشته رو میخوام بدم به شما، میگم 10 صفحه هست، الان 9 صفحه رو بگیرید، باقی موندهش یعنی یه صفحه دیگه‌اش رو بعد میدم به شما. یعنی از من در این رابطه 10 صفحه به شما رسوندنه، بیشتر از این نمیتونه باشه. خداوند اون چه که میخواد به جهان بده چیه؟ وجود. همه ماها که الان اینجاییم و در کره زمین و در عالم هستی، وجودش رو خدا میده، بقا خدا میده، روزی خدا میده، هدایت خدا هدایت میکنه، عنایت خدا عنایت میکنه. این عنایت و هدایت و خلقت و روزی دادن پروردگار از کی شروع شد؟ نه من میدونم نه شما، کسی هم حق نداره توی محدوده وارد بشه. خداست عنایت میکند، در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام کسی سوال کرد یا علی قبل از آدم که بود؟ حضرت فرمود آدم. پرسید قبل از او کی بود؟ فرمود آدم. باز رفت سوال کنه، حضرت فرمودن هر چی بپرسی باز میگم آدم. خدا می آفرینه، یک دوره آدم ابوالبشر است جد همه ما، و با ظهور امام عصر و مسئله قیامت این دوره تمام می شود. ولی مگر خدا مثلا دستش بسته است که دیگه دوره های متعدد نداشته باشه؟ در بین اهل فن این بحث مطرح است که امام و پیغمبر همه دوره ها همین معصومین علیهم السلام یا نه. بودم اون روز من از طایفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، اشاره به این مسائل کنت نبیان و آدم بین الماء و تین، معرفتی که نسبت به پیغمبر و امام باید حاصل بشه. عنایت بکنید اینجا از زمانی که ما چون زبونمون گیره میگیم، از زمانی اصلا زمانم بیه معنا مطرح نیست، خدا ایجاد میکنه، افاضه میکنه، وجود میده، چه میده این میاد اونی که باقی مونده، یعنی در تعبیرهای عامیانه اب نداره، میگه طرف تیر خلاص شو زد، یا میگه هر چی تو چنته داشت حالا چیکار کرد دیگه بیرون ریخت. اونی که خداوند در نظام هستی این دوره از عالم وجود از آدم ابوالبشر شروع کرد، اومد اون آخری که باقی مونده باید بیاد همه رو به کمالش برسونه، وجود مقدس امام عصر علیه السلام، بقیت الله. اون وقت خیرون لکم. شما تو قرآن دقت بکنید، تمام دنیا را خدا برای شما چی معرفی کرده؟ خیر؟ نه، متاع قلیل، لهو و لعب، بازیچه، بیشتر از این که نگفته، فتنه و این عامل آزمایش. ولی آخرت و خیرون. چرا آخرت خیره؟ دنیا به این معنی خیر نیست. با توجه به معنی خیری که قرآن میگه، بقیت الله خیرون رو میخوام معنی بکنم. اگر خداوند تمام دنیا با تعلقاتش که میگه استفاده کن، بهره ببر، ربنا آتنا فی دنیا حسنه، حسنه دنیایی هم برای شما مطرحه، اما نسبت به آخرت وقتی مقایسه میکنه میگه ولی آخرت و خیرون و ابقا. چرا؟ چون عالم حقیقته در آخرت. یوم تبل السرائر. در دنیا الان بنده که در حضور شما هستم ممکنه یه گرگ باشم در لباس میش، شما چه میدونید، ولی قیامت میتونم گرگی باشم که در لباس میش. نه خیر، یوم تبل السرائر، همه چی برملا میشه، کاملا صفها جدا میشه، حق به حقدار میرسه، جهنمی در جهنم، بهشتی در بهشت، یعنی حق و باطل متمایز میشه، این قاطی ها میره کنار. این خیر است، خیری که مظهر خیر آخرت است و در دنیا باید تجلی کند، جز با بقیت الله ممکن نیست. بقیت الله خیر لکم. بعد میگه ان کنتم مؤمنین. ان کنتم مؤمنین چی میخواد بگه؟ تقاضا دارم دقت کنید، ایمان یک زمان تطهیه احساسی عاطفی گذراست که ایمان مستقر نیست، یک زمان ایمان باور قلبی دقیق با همه پشتوانه های اندیشه‌ای لازم خودشه. اگر ایمان به این حد رسید، قد افلح المؤمنون مطرح میشه. ان کنتم مؤمنین فرموده، اگر مؤمن باشید خیره، مؤمن نباشید نه. چرا؟ چون این آیه مال از زمان بعثت پیغمبر تا قیامت دیگه. در این فاصله چقدر انسان‌ها میمیرن که امام زمان رو درک نمی‌کنن، ظهور امام زمان علیه السلام رو درک نمی‌کنن. از اینجا وقت افضل الاعمال انتظار الفرج معلوم میشه یعنی چی. دقت بفرمایید اینجا، شما اینو دقت بفرمایید، اگر کسانی که از دنیا رفتن امام زمان رو ملاقات نکردن، ظهور رو ندیدن، مؤمن به امام زمان بودن خیر براشون هست. چرا؟ چون الاعمالو به نیات، نیت المؤمن خیرون من عمله. انقدر اسلام لطف در حق ما بندگان داره. آه این مثال دقت بکنید، اگر شما واقعا، چون به سر خدا که نمیشه کلاه گذاشت، واقعا بین خود و خدا من توی روستایی برم مردم بیچاره فقیری رو ببینم، دلم واقعا برای این فقرا بسوزه، بگم اگر من بودجه داشتم یه بیمارستان برای این فقرا میساختم. واقعا بین خود و خدا را یه وقت هست تا پول دستم میاد، بعد میگم آقا نه خیر. گویا آقای اسبی داشت، باری هم رو اسبش کرده بود، یه پلی بود از اون رودخونه داشت رد میرم، این اسب با بار تجارتیش که خب قیمت هم داشته و این پل میلرزید، گفت یاز تبل فز این پل الان بشکنه، این اسبه بیفته تو رودخونه، این بار همه رو آب ببره، من چیکار کنم؟ یاز تبل فز این اگه از پل رد شد و نشکست و پل این اسب سالم مون، من یک دهمشو در راه تو خرج میکنم. اسب از پل گذشت رفت اونور، گویا از تبل فز شوخی کردم، جدی نگیرید. خیلی وقتا گاهی انسان اینجوری میشه. من یه بار عرض کردم تو مسجد النبی تو روزه نشسته بودم، ایام عمره بود که خلوت‌تر بود، دیدم یه آقایی دوید اومد جلو، آقا در اهل یکی از شهرستان‌ها بود، من خوب شد شما رو دیدم و من در ایران نمیدونم چند تا کارخونه دارم، چی دارم چی دارم، وضع مالیم خوبه، هیچ نیازی دیگه به دنیا ندارم، تصمیم گرفتم یه کاری برای آخرتم بکنم، امرو متوسل شدم اینجا باز از زهرا و پیغمبر و اینها که به من یه طرحی بدید من چی کار کنم، حالا چشمم به شما افتاد، خیلی خوشم اومد، یه طرحی به من بده، من رفتم ایران یه کاری برای آخرتم بکنم. گفتم اولین طرح من اینه که از اینا بخوای رفتی ایران پشیمون نشی، اول اینو بخواه بعد اون وقت. چون آقا خیلی وقتا انسان حرفشو میزنه، تو مرحله عمل که اومد، مرحله جدیت که وارد شد، اونجا مطرح میشه که باید به چه کیفیت بیاد جلو و خود انجام بده. حالا من واقعا تو ذهنم گذشت خدا اگه میتونستم یه بیمارستان اینجا بسازم میساختم، نتونستم، خدا پولشو به من نداد، مردم. امام صادق فرمود تو نامه اعمال شما اجر کسی که یه بیمارستان برای اینا ساخته مینویسن. این چقدر ما رو دوست داره؟ چرا؟ چون خدا میدونه تو واقعا گفتی و اگرم گیرت میومد واقعا این کارو میکردی. میگه کسانی که مؤمن به بقیت اللهن، یعنی چی؟ یعنی در دوران غیبت واقعا عقیدشون اینه اگر امروز امام زمان تشفا ورد، اون چه او بخواد من انجام میدم. این مثل کسی است که در ظهور امام زمان، در خدمت امام زمان، اون چه امام زمان خواسته انجام داده، پس خیرون لکن شامل حالش شده، بله بهره برده. لذا انتظار فرج افضل اعماله. حالا دقت کنید معنیش چی میشه. اگر اینا رو روش کار بکنیم، چه بکنیم تا میام یه آیه رو تفسیر کنیم، میگن تفسیر تعطیل کنید، آیه رو قرائت کنید برید. تا یه حدیث میگیم بیایم رو درایت کار کنیم، آقا اینقدر تعقل رو روایات نکنید، بذارید روایات رو حفظ کنن. من چه بکنم این تفکر رو در تاریخ اسلام اشاعره و مرجعه تو خورد مردم دادن؟ یه روایت روش کار بکن، وقتی جا گرفت در دنیای وجودت دیوونه میشی، دیوونه که به معنی واقعیش. و اطرافی ها میگن این چیشه؟ میگه آخ اون چی که من فهمیدم، ای کاش شما فهمیده بودید، اون بزرگانی که اینها رو چشیدن و فهمیدن. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو ز اون چه دیده ای. بیاید این ایام دعا کنید. حالا برمیگردم به اون حدیث، دعا کنید خدا تو رو به جان مهدی، به قلب مهدی، به عشق دیدگان مهدی، به مناجات های نیمه شب مهدی، به ناله های جانسوز مهدی، روحی له الفدا، به ما معرفت بده، دل بینا و آشنا به حقایق عنایت کن. این دل وقتی معرفت پیدا کرد، برخوردهای سطحی احساسی یه جور دیگه میشه. لذا میگه افضل الاعمال انتظار الفرج. انتظار فرج چی لازم داره؟ فرج. فرج رو کی باید ایجاد کنه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن غیبت نعمانی و غیبت شیخ طوسی هر دوتا داره. عزیزان دقت کنید، غیبت نعمانی و غیبت شیخ طوسی هر دو داره. امام صادق علیه السلام فرمودن به خدا قسم تمام قدرت ها، تمام طبقات قبل از ظهور مهدی علیه السلام به قدرت میرسن تا بعد از ظهور مهدی علیه السلام نگوین اگر قدرت به دست ما می افتاد ما هم مثل مهدی می توانستیم اصلاح کنیم، تا معلوم شود اون ید الهی حساب دیگه داره، چون بقیت الله است. پس آقا مسئله امام عصر قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. حالا عرض میکنم این بدون معنا نیست که یعنی ما هیچ مسئولیت نداریم، هیچ وظیفه نداریم، هیچ کار نباید، نه درست، قضیه به عکسش اتفاقا. حالا عرض میکنم، پس یک، هر وقتی میگیم انتظار فرج، فرج به اون معنی را بدانیم، صاحب این فرج، عامل این فرج، وجود مقدس امام عصر علیه السلام، حریم امام را از نظر معرفتی حفظ کنیم. این یک. دو، انتظار فرج. آقا منتظر شرایطی داره یا نه؟ الان فرض کنید بنده یا هر یک از شماها، خانمها، خواهرها، رو این دقت کنید، مثلا مدتها آرزو داشتیم از یک عالم ربانی، یک اهل معنا، یک اهل دل، یک انسان وارسته با شخصیت بالا یه ساعت وقت بگیریم. آقای عالم ربانی، مرد بزرگ الهی، یه ساعت ما رو موعظه کن، یه ساعت به ما مطالبی بگو. حالا اتفاقا امشب به ما زنگ زد گفت فردا 8 صبح من میام منزل شما. ما به اندازه‌ای که برای این عالم ارزش قائلیم، به اندازه‌ای که ذوق نشستن در محضر این عالم رو داشتیم، معرفت رو بر اون اساس دقت بکنید، امشب چه حالی به ما دست میده؟ حالا شما فرض کنید من میرم خونه، یادم میره، تا نصف شبم پای فیلم تلویزیون میشینم، از اون ورم که دیگه دیر خوابیدم، صبحم که دیگه حالا بیدار شدن ندارم، ساعت 8 میان منو تیکون میدن، پاشو پاشو، یا آقای دم در با شما کار داره، چشمامی دست میکشن کی؟ راست میگه فلانی بنا بود بیاد، تازه میدوام نه لباس پوشیده نه آماده، دم در آقا بفرمایید، تو منتظر این آقا بودی؟ چه دروغ میگی؟ تو که این همه اصرار میکردی، اما اگه منتظره چه جوریه؟ امشب بهش میگه فردا 8 صبح من میام سراغ شما. امشب که میره خونه، مثلا به خانمش، به بچه هاش، خانم به شوهرش، فردا 8 صبح فلانی بناس بیاد خونه ما. خوابش نمیگه چرا نمیخوابی؟ نمیتونم بخوابم از ذوق. هر چی میره تو بستر، این پهلو اون پهلو میکنه، خوابش نمیره، پا میشه میاد، هی پتوها رو مرتب میکنه، هی پشتی‌ها رو مرتب میکنه، هی نگاه میکنه گوشه کنار اتاقش گرد تو خاکی نیفتاده باشه، میاد حیاطش رو جارو میکنه، در کوچه رو وا میکنه، شلنگو میگیره، یا آپاشی هم در کوچه ها، بعد مثلا ساعت 7:30 که میشه دیگه قرار نداره، هی میاد دم در، چرا نیومد؟ میگن چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ هنوز تا 8 خیلی مونده. میگه نمیدونم، مثل اینکه نیم ساعت نمیگذره. گاهی هم تو کوچه 4 قدم 10 قدم میاد جلوتر، این بر اون بر، ایشون اومدن یا نه، نشون میده منتظره دیگه. انتظار الفرج یعنی چی؟ یعنی خدا این جامعه باید انسانی بشه، این بشر باید بشر بشه. 3000 سال قبل دیوژن یه چراغ گرفته، شما رو به خدا ببینید 3000 سال هنوز ما همین جوریم. 3000 سال قبل دیوژن یه چراغ گرفته، روز تو خیابونا میگشت با چراغ، گفتن دیوونه شدی، روز روشن چراغ داری، گفتی شیخ با چراغ همی گرد شهر گشت، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، گفتیم که یافت می نشود گشته ایم ما، گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست. آقا بعد از 3000 سال چقدر با چراغ بگیرید بگردید؟ بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانن، کهن رندی که زد پیمانه ای چند، چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. آیا دل دردمندان انسان دوست حق طلب فضیلت خواه هنوز به درد نیست؟ چرا اینقدر دروغ زیاده؟ چرا اینقدر غیبته؟ چرا اینقدر تکبره؟ چرا اینقدر مردم آزاریه؟ چرا اینقدر من و من مطرحه؟ چرا اینقدر جناح و گروه و حزب و دار و دسته که دینم ابزار بشه برای جناح خودم؟ این بشر رشد کرده بعد از 3000 سال. خب اگر انسان دقیق بشه، به اندازه ای که انسان است انتظار انسانیت رو داره. کسی که انتظار انسانیت رو داره باید نشون بده که منتظره. چگونه منتظره؟ به اندازه فهمش نسبت به اون فرج، خودش در عمل چه میکنه؟ فعالیت انجام میده. اجازه بدید حدیث بخونم، من از خودم نمیگم، اینا فرموده های اون بزرگواران است، از امام صادق علیه السلام، بهار جلد 52 صفحه 256. ان من انتظر امرنا و صبر على ما یرا من العذاب والخوف هو قدن فی زمرتنا. به ان من انتظر امرنا، اونی که منتظر امر ماست، منتظر باشه. با این مشخصات عرض کردم، یعنی منتظر خودشو نشون میده. من یکی دو بار یه قضیه از یه دوستم اینجا گفتم. یکی از دوستان ما خانومش گله میکرد، آقا این هر وقت از در میاد تو انقدر میپرسه کی زنگ زد، کی تلفن زد، چی شد، که ما خسته شدیم. تا وقتی که تلفن زنگ میزنه به این میگه آب گوشی رو بردارید، به اون میگه گوشی رو بردارید، که آخ اینقدر حساسیت نسبت به این تلفن. با این آقا صحبتی شد که شما این حساسیتتون راجع به تلفن چیه؟ به گریه افتاد، اشک از چشماش جاری شد. راست میگه، چون شناخته شده است. گفت به خدا قسم هر تلفنی که زنگ میزنه خیال میکنم دارن خبر ظهور میدن. دیگه خبر ظهور شاید تلفن نخواد، اما این انتظار چجور انتظاریه؟ که یکی از همسفراش میگفت یه سفری با ایشون جایی بودیم، خواب بودیم، من خوابم نبرده بود، ایشون خواب بود، جایی که ما بودیم تلفن زنگ زد، چنان با شتاب تو خواب پرید به سوی تلفن، گفت لبیک یا مولای. گفتم چی شد؟ نشست شروع کرد های های گریه کرده. اینا جنبه های ظاهریش ها، ممکنه یه وقت ظاهر باشه باطنی نباشه که وای به حال ما. ولی اگر واقعا به معنی باطنی کسی منتظر باشه، ان من انتظر امرنا، اونی که منتظره، یعنی منتظره چیه؟ میگه که مثلا آقا ما خیلی دوست داشتیم فردا 8 صبح این آقاتش بیارن منزل ما. میگه این آقا یه شرط داره از خودش، خود امام زمان بگم شرطشون چیه، خود امام زمان فرمودن کتاب احتجاج مرحوم تبرسی یا تبرسی که مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار صفحه 177 این رو نقل میکنه، توقیع مبارکی که امام زمان برای شیخ مفید داده، تو جلد 2 احتجاج تبرسی اومده، در غایت المرام این رو بحث کرده، در بهار جلد 53 صفحه 177 هم مرحوم علامه مجلسی آورده. قال الامام المهدی علیه السلام، بیان امام زمانه، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. امام زمان میفرماید اگر این شیعیان ما غالباً وفادار بودن به عهدی که دارن میستادن، حرف نبود. تو پرانتز یه جمله بگم، گفتن که جناب اویس قرنی داره طول میکشه، نمیخوام خستتون کنم، اویس قرنی اون پیغمبر شناس و محب واقعی پیغمبر تو یمن، اجازه نداره بیاد مدینه چون مادرش اجازه نمیده، میخواد اطاعت کنه، پیغمبرم ندید، روزا می اومد سر راه مدینه تو یمن مینشست. این کاروانی ها که از مدینه میان از اینا سوال میکرد پیغمبر حالشون چطوره، در چه وضعی بودن. همین با نام پیغمبر، با یاد پیغمبر، با پیکی که از طرف پیغمبر اومده برای او خبری می آورد. حالا جا داره اینجا بگم یا ابن الحسن، تو پرانتز الکلام یجر الکلام برمیگردم، یا ابن الحسن اگر اویس دلباخته پیغمبر بود یه پیکی از مدینه برای یمن میرفت. تو رو به جان مادرت زهرا سلام الله علیها، به دلدادگان حقیقیت پیامی برس. نشسته بود اویس سر راه، دید کسی اومد، دوید جلو، از مدینه میای؟ بله. از پیغمبر چه خبر؟ گفت جنگ احد بود، دندان پیغمبر شکست. گفت کدوم دندانش؟ گفت نمیدونم. گفت این دندون نیست، نشون داد. گفت از کجا میگی؟ گفت الان چند وقته که این دندون من درد گرفته، که من حس میکنم پیغمبر باید این دندونش. بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت، اینم مادرش از دنیا رفته بود و دیگه محدودیت نداشت، زمان امیرالمؤمنین بود، اومد مدینه و تو جمع مسلمان نشست. یه روز دی از مسلمان ها خاطره ای براش نقل میکردن، گفتن که اویس یه روز پیغمبر به ما چند نفر گفت هر حاجتی بخواید رواست. اویس فوری گفت چی خواستید، چی خواستید؟ یکی گفت مثلا من خواستم که خونه خدا گیرم بده، یکی گفت من خواستم مثلا عروس خوبی برای پسرم پیدا کنم. اویس زد رو دستش، گفت من اگه بودم میدونی چی میخواستم؟ گفتن چی میخواستی؟ گفت میگفتم خدا یا انقدر عمر پیغمبر رو طولانی کن که ما همیشه در خدمتش باشیم. معرفت رو نگاه کنید. من با کمال تأسف در بسیاری از مجالس ندبه دقت کردم، در بسیاری از مجالس توسل به امام زمان دقت کردم، همین هم باید باشه، نمیکوبم ها، بالاخره باید باشه تا کم کم سطحش بیاد بالا. اما نوعا توسلات چیه، دعاها چیه؟ فقط مشکلات خودمون، مشکلات دنیوی مادی خودمون. چرا معرفت بالاتر نمیره؟ خدا، بشریت داره نابود میشه، انسانیت داره از بین میره، فضیلت فراموش شده، ریا جامعه رو گرفته، اخلاق از بین رفته، یک دست الهی میطلبد این بشر را تکون بدهد. ای خدا، در اون عشق و سوز و آه بگید خدا امضا کن فرمان ظهور اون حضرت را، بشریت تکون بخورد، نه من شخصی مشکل زندگی خانوادگیم حل بشه، اوج باید بگیره بشر. لذا من انتظر امرنا، اون کسی که منتظر امر ما باشه. وقت امام زمان میفرماد چیه؟ ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب والوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن باللقائنا، یمن ملاقات ما به تأخیر نمی افتاد. چند سطر اجازه بدید بیام آخر، نمیرسم همه رو بخونم. این جمله آخرش آدم آتش میزنه. فما یحبسنا، حبس. دوران غیبت امام زمان به چی تشبیه کردن؟ حبس. من تو زندان غیبت نیستم، مگر، حالا مگرش رو بعد میخونم، اول اینجا رو عرض میکنم. آقا شما رو به خدا، به اندازه معرفت خودتون، به اندازه درد انسان دوستی خودتون، وقتی دروغ و ریا تو جامعه ببینید به شما چقدر سخت میگذره. به خدا قسم بعضی وقتا این یه چیز عادی است، من دارم میگم، نه اینکه امتیاز خودم بگم، خدا یا تو شاهدی، به عنوان یه چیز عادی میخوام بگم، من بعضی وقتا در حال رانندگی بعضی چیزا میبینم پشت فرمون گریم میگیره، گریه میکنم واقعا، که گاهی اگه خانواده تو ماشین باشن سرزنش هم میکنن، یعنی چی آخه اینقدر هرس میخوری؟ میگم آخه چرا ما انسان ها اینجوری هستیم؟ چرا اینقدر بیملاحظه ایم؟ اون وقت آدم تصور کنه امام عصر، روحی له الفدا، عین الله ناظره، بر همه امور عالم نظارت داره، تسلط داره، آگاهی داره، به قلب حضرت چه میگذرد؟ چقدر برای حضرت دردآور می شود که ببینه هر کس به طریقی دل ما می شکند. بیگانه اگه بشکنه که اشکالی نیست. آقا شیعه ها، شما چرا دل امام زمان می شکنید؟ تو جشن امام زمان ریا، تو مجلس به نام امام زمان دروغ، توی نشر آثار به نام امام زمان اتهام، با سند عرض می کنم. وقتی به نام امام زمان علیه السلام، قلب حضرت رو چقدر میآزاره. و وقت امام میگه منو تو زندان غیبت انداخته، فما یحبسنا عنهم، من از شماها دور نیستم، تو زندان غیبت نیستم، الا مگر ما یتصل بنا مما نکرهو، مگر اون کارهایی که شماها میکنید و نباید این کارها رو بکنید، این کارهای شما باعث شده که من تو زندان غیبت باقی موندم. یعنی جوان، دلت برای امام زمان میسوزه؟ طول نمیدم، بحث خیلی دامنه داره، یه حدیث هم میخونم امشب جمعش میکنم، عنایت بکنید. جوان، دلت برای امام زمان میسوزه؟ دلسوزی بر اساس چی؟ احساساتی؟ ارزشی نداره عزیز من. احساساتی ها تا شب عاشورا با امام حسین بودن، روز عاشورا جریگه شدن. نه خیر، دلت بسوزه با معرفت. امام از حجت خداست، واسطه فیض است، بقیت الله است به این معنی، اون چه که خداوند بناست به عنوان ذخیره الهی در عالم جلوگر کنه اوه. خب او جلوه نشده، پس عالم تجلی الهی نداره. ای مدنی، برغ و مکی نقاب، سایه نشین، چند بود آفتاب. تا میرسه به اونجا اینو با دل میگه، دلی که اون فهم رو پیدا کرده، خطبه تو خان تا خطبا دم زنن، سکه تو زن تا عمرا کم زنن، تو تجلی کن، تو جلوه کن، تا عالم ببینه که عجب چه شبی بود و آفتاب تازه در اومد، روز و تازه ما فهمیدیم. لذا در تفسیر آیه شریفه و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، امام صادق فرمود این لیل دوران غیبت امام زمانه. و این نهار که تجلی کند جلوه خورشید درخشنده بقیت الله است که عالم رو نورانی میکنه. اون وقت این رو که از اعماق وجودش دریابه میگه ای خدا، عامل پس ابر موندن گناهان مانه، یک من یکی سعی میکنم گناه نکنم، یه ارزش نداره از من منتظر اینا، یک تقاضا دارم دقت کنید بحثامو برسونم به اینجا، چرا این آفتاب طلوع نمی کند؟ چون باید مردم آماده بشن، یه تعدادی که بناست در محضر حضرت باشن برای اینکه حضرتش بیارن، مثل امیرالمؤمنین که اومدن مردم که خون به دلش کردن، امام حسین اومدن که امام حسین رو کشتن. من ادعا میکنم امام زمان رو میخوام، واقعا امام زمان بیاد من با او چه میکنم؟ امام زمان چی میخواد؟ گناه نکنن. خب پس من یکی تصمیم میگیرم گناه نکنم. به هر میزانی که جوان به خاطر امام زمان از گناه جدا شدی، تو منتظر امام زمانی، تو منتظر امام زمان بودی، افضل الاعمال انتظار الفرج شامل حال شما میشه. اون وقت اینجا اون حدیث که اول خوندم دوباره بخونم، ان من انتظر امرنا و صبر على ما یرا من الاذى، اذیت هایی که به او میکنن صبر میکنه. اذیت شقوق مختلفی داره، یک فکری، برید امولای مرتجعای کهنه پرستا هزار و چقدر سال هنوز دارن میگن مهدی امام زمان، آقا دیگه حرفا قدیمی شد. او چه میکنه؟ با تمام وجودش میگه آقا جون فوش که هیچی، چهار تا سیلی هم به ما بزنن در راه تو برای ما نوشداروست، صبر میکنیم. چهار تا دوست، چهار تا رفیق ناباب تو دنیای امروز خودتو از لذتها محروم کردی، خودتو متوجه یه امور دیگه ساختی، همه ی حرفا رو صبر میکنه. میگه من یه آقایی دارم، یه مولایی دارم، یه صاحب اختیاری دارم که در روزای جمعه وقتی میخوام بهش سلام بدم به من یاد دادن اینجوری بگو: السلام علیک یا عین الله ناظره، ای چشم نظارگر خدا، او داره منو میبینه. اگر معرفت به اینجا برسه، همه مردم رو توی یه کفه بذارید هر چی میخوان بگن بگن، او یکی رو توی یه کفه بذارید او هر چی میخواد بگه، بر بقیه ترجیح داره، لذا من به خاطر او صبر میکنم. ول خوف، نگرانی هایی پیش میاد صبر میکنه. هو قدن فی زمرتنا، او در زمره ما میشه. امام صادق علیه السلام حدیث دیگر به امام صادق عرض کرد که آقا کی مهدی ظهور میکنه؟ قال هیهات هیهات لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم، نه هیهات، به خدا قسم چشماتون به مهدی نخواهد افتاد، آقا رو نخواهید دید، مگر اینکه حتی تغربلو ثم تغربلو نغربله، غربال بشید. ادامهش حالا دقت کنید، حدیث عجیبه. غربال، الان وقتی شما یه شیئی رو میخواید علک کنید، غربال کنید، میریزید تو این ظرف، هی تکون تکونش میدید، هرچند شدیدتر بشه امکان ریزش اون ریزترا و ناخالصی ها بیشتره. این تکون به چه صورته؟ لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمحسو، اول فرمود تغربلو، بعد فرمود نه امتحان به اونجا میرسه، تمحسو بررسی میشید. لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمیزو، نه نه چشماتون به او نخواهد افتاد تا اینکه متمایز بشید. متمایز یعنی چی؟ ببینید همون برنجی که ریختید تو غربال تکون میدید، او خوبا جدا میشه دیگه، ریزا میره. شماها رو تو امتحانات، برادر در نگاه به نامحرم، خانم در گناه، آقا در تدین، خانم در تقوا، در اون چه که به نام دینه بررسی میشه. تو غربال عالم معنا خوبا رو جدا میکنن میارن این ور، بدا رو میبرن اون ور. باز حضرت ادامه داد: لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم الا بعد ایاسن، انقدر طولانی میشه امتحان، حاد میشه که بعضی از شیعه ها مایوس میشن. شیعه، امام صادق رو شیعه داره میگه، از امام پرسید، میگه اعینکم، شماهایی که پیروای مایی، مایوس میشید. لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی، تا اینکه یشقی من یشقا و یسعد من یسعد، شقاوتمند میشه که اونی که بناس شقاوتمند بشه، سعادتمند میشه اونی که بناس سعادتمند بشه، یعنی کاملا صفها جدا بشه. پس در دوران غیبت این نظر و این معرفت رو داشته باشم آقا اگه دروغ میگم امام زمان میفهمه، اگه کلا سر دیگران میذارم امام زمان میفهمه، اگه ریا میکنم امام زمان میفهمه، اگه دارم جا نماز آب میکشم واقعیت ندارم امام زمان میفهمه. اینو میفهمم یا اگه نمیفهمم که هنوز معرفت امام زمان ندارم، پس خیلی دورم. میفهمم باز عمل میکنم چیکار میکنم؟ با اینکه میفهمم امام زمان ناظره، او رو به حساب نمیآورم، از افراد عادی حساب میبرم، از امام زمان حساب نمیبرم. خب این انسان که نمیتونه جز اصحاب امام زمان باشه، اما اونهایی که این حساب رو میبرن، امام زمان علیه السلام هم عنایاتشون رو به چه صورت شامل حالشون میکنه. جناب علامه هلیس، این مرد به این عظمت، اما او منتظره واقعا امامم به او توجه به چه صورت میکنه، مثل شیخ مفید، مثل دیگران، عمرشو گذاشته در دفاع از مکتب امام زمان، مکتب امام صادق، مکتب تشیع. شنید یک کتابی در یه منطقه‌ای در رابطه با امام زمان یک عالم ضد شیعه نوشته، لازم این کتاب رو داشته باشه، و هر طریقی خواست کتاب رو دست بیاره دید نمیتونه. چه کار کرد؟ با لباس مبدل خودشو تو منزل اون عالم جا زد. آقا غلام نوکر نمیخواد تو خونت کار کنه، باغچه تو بیل بزنه، مزرعه تو برات آب؟ چرا میخوام؟ پس من حاضرم اینجا برای شما کار کنم، شبا اجازه میدی تو کتابخونه بخوابم، کتابارم دوست دارم یک کمی گاهی مطالعه کنم. خب باش. روز تا شب علامه هلی کارگری میکرد، ایداده میداد. من میگم امام زمان دوست دارم، بهش میگن یک کمی زندگی تو عوض کن، میگه نمیشه، با زمانه جور در نمیاد. واقعا وای بر من که بخوام بگم من منتظر امام زمان علیه السلامه. صبح تا شب علامه هلی کارگری میکنه، شب تو کتابخونه خوابیده، میخوابه یه ساعت دو ساعت میخوابه، این کتابچه رو پیدا کرده، از روش مینویسه، استنساخ میکنه، فوتوکپی که نبود، چاپ که نبود، یواشکی نسخه رو ببره بعد روش کار کنه. مدتی روزا کار، شبها نسخه برداری، دید دیگه توان نداره. ظاهرا صابخونه‌ام فهمید خطرناکه، فردا اگه یه جوری من از اینجا در نرم ممکنه مشکل بشه. خدایا امشب میشه کتاب رو تموم کنم؟ امشب دیگه هیچی نمیخوابم، یه سره میشینم تا هر چی توان دارم به کار ببرم، این نسخه رو بنویسم، صبحم درم. مشغول نوشتن بود، شدت خستگی مدتی طول کشیده، خوابش هم نبرده، خوابش گرفت. همین جور که مشغول نوشتن بود افتاد، یه وقت چشم وا کرد، ای داد بیداد صبح شده، میزد تو سرش، من چه کار کنم؟ این نوشته مون، من میخوام خدمت با آقام بکنم، چرا خوابم گرفت؟ اومد سر نوشته، دید تموم شده نوشته، امضا شده حجت ابن الحسن، ابن الحسن تو را به جان مادرت زهرا، تو را به جان مادرت زهرا، تو را به جان مادرت زهرا، تو را به مظلومیت جدد امیر المؤمنین، تو را به ناله های سینه امام مجتبی، تو را به قطرات خون گلوی سید شهدا، تو را به زمزمه های مناجات امام سجاد، تو را به کلاس درس امام باقر و امام صادق، تو را به ناله های کنج زندان موسی بن جعفر، تو را به آه غربت امام رضا، تو را به جوان مرگی امام هادی و امام عسکری، تو را به سوز جگر خودت قسمت میدم، جامعه شیعه را از خواب غفلت امام ناشناسی و برخورد احساسی نجات بده. ای خدا با تو امشب درد دلی کنم، بعد برگردم با بقیه تو، با حجت تو و خلیفه تو درد دل کنم. خدا ما بنده ایم، ما عاجزیم، ما بیچاره ایم، ما گرفتار هوای نفسیم، ما کوتاهی کردیم، ولی به خودت قسم میخواهیم محب امام زمان باشیم به معنی واقعیش. تو و بزرگی و عظمتت، این عنایتت رو شامل حال ما بکن، پیوندی بین قلب ما و قلب حجت تو برقرار شود که دل به جای دیگر نسپریم. ای خدا یاری کن تا قلاده ای به گردن خود بندازیم، سر این قلاده را مولای ما آقای ما بگیرد و ما چون سگی که پاس می کند در حضور مالک و صاحبش به این طرف و اون طرف نمی نگرد، جز در آستان امام زمان به جای دیگری سر نسپریم. یبن الحسن، آقا به شیخ عیسی بحرینی فرمودی، شیخ عیسی اگر همون لحظه می گفتید ما جواب میاریم، من می اومدم و جواب می دادم. خودتون قاطعانه نخواستید، اما آقا جون شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها که خیلی این قسم سنگینه، چون علاقه آقا به مادرشون به گونه ایست که اون گونه نقل شده است. در شب قدیر خم مرحوم میر حامد هندی در ابقات الانوار می نویسد در شب عید قدیر امام زمان رو به خواب دیدن، آقا زانوی غم رو در بغل گرفته با اشک می ریزد، گفتن آقا شب عید شما چطور گریه می کنید؟ فرمودن مگر بعد از بیت الاحزان برای ما عید باقی مون. تو رو به جان این مادر که قلبت رو آتش زده، تو رو به جان جدد ابا عبدالله که وقتی در زیارت ناحیه مقدسه با آقا داری عرض ادب میکنی به جدتون، میگه جدا یا ابا عبدالله نبودم عاشورا از تو حمایت کنم، به جای عشق خون گریه میکنم. تو رو به این جدد ابا عبدالله قسمت میدهیم، در مرحله اول به ما توفیقی عنایت کن که ما بتوانیم به این معنی منتظر باشیم و به این معنی صدات بزنیم و به این معنی تو رو بخوایم. اما آقا شاگردای تنبل همیشه با تنبیه پیش نمیرن، گاهی هم تشویق احتیاج دارن. خودتون به ما یاد دادید که شاگردا رو برای هدایت تشویق کنید، آقا تشویق ما یه گوشه چشمی به ما نشون دادن، آقا تشویق ما یه دست عنایتی به سر ما کشیدنه، آقا تشویق ما یک نشانه ای از کوی دوست دادن است که با این نشانه دلها به گونه دیگری به حرکت درآید. الهی از ام البلا و بر اهل خفا و نکشف الغطا و نقطع الرجا و زاغت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا و الیک المعمل ولو في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان فانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمن الغوث 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا ونائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا الله. اما يجيب بعقيده من امشب شبشه و این شب جمعه حساب دیگه ای داره.
بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مزدر ازاده و یک شبزو اما جیبال مزدر ازاده و یک شبزو یا ابن الحسن